اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
اسناد ویکی‌لیکس از فروش نفت ونزوئلا به چین به قیمت بشکه 5 دلار حکایت دارد. دست کم 20 نفر در آتش سوزی در کارخانه پوشاک در بنگلادش کشته شدند و احمد قابل به 20 ماه زندان محکوم شد. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در پراگ سرد و برفی. من فرین آسمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. پیش از آن که ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید، مینا بهارمست نگاهی دارد به تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
با سلام. مطابق اسناد وزارت خارجه آمریکا که ویکی‌لیکس آن را منتشر کرده، دولت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در مواقعی قیمت نفت این کشور را برای فروش به چین تا 5 دلار در هر بشکه پایین آورده است. این اسناد که در روزنامه اسپانیایی ال پایس انتشار یافته‌اند، حاکی است که شرکت ملی نفت ونزوئلا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرده و میزان تولید نفت خام آن سقوط کرده است. بر پایه این گزارش، هوگو چاوز از اینکه شرکت‌های چینی نفت خریداری شده به قیمت ارزان از ونزوئلا را با قیمت بالاتر به کشورهای دیگر فروختند، ناراحت بوده است. در آتش‌سوزی در کارخانه پوشاک در نزدیکی داکار پایتخت بنگلادش، دست کم 20 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. علت آتش‌سوزی هنوز روشن نیست. به گفته مسئولان این کارخانه، چند هزار کارگر، عمدتاً کارگران زن، هنگام آتش‌سوزی مشغول کار بودند. شماری از کارگران به علت دستپاچگی هنگام فرار در زیر دست و پا زخمی شدند. احمد قابل، پژوهشگر دینی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و اهانت به رهبری به 8 ماه زندان محکوم شد. دادگاه انقلاب مشهد آقای قابل را همچنین به 3 سال ممنوعیت خروج از محل زندگیش در تبعید، 3 سال ممنوعیت از مصاحبه و سخنرانی محکوم کرده است. آقای قابل به خاطر داشتن گیرنده ماهواره نیز به جریمه نقدی محکوم شده است. به گفته همسر احمد قابل به رادیو فردا، جلسه دادگاه بدون حضور او برگزار شده بود و حکم دادگاه بعدی روز سه‌شنبه به وکیل او ابلاغ شد. برخی گزارش هاکی، سارا سباقیان و مریم کیان ارتی، دو وکیل دادگستری که ماه گذشته هنگام بازگشت به از ترکیه به ایران در فرودگاه تهران بازداشت شده بودند، شامگاه سه‌شنبه 23 آذر ماه موقتاً از زندان آزاد شدند. بر پایه این گزارش‌ها، این دو نفر با پرداخت 20 میلیون تومان وثیقه آزاد شدند. همین گزارش‌ها همچنین حاکی است که کوهیار گودرزی، دانشجو عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، نیز روز سه‌شنبه 23 آذر ماه بعد از 1 سال حبس از زندان رجای شهر کرج آزاد شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، میگوید خانم ستوده همچنان در اعتصاب قضاست و به همین دلیل در وضعیت جسمانی بدی به سر میبرد. نسرین ستوده 13 شهریور ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و از آن زمان در سلول انفرادی به سر میبرد. خانم ستوده به حالت شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت. او تاکنون چند بار در زندان اعتصاب قضا کرده است که آخرین بار از 15 آذر ماه در اعتصاب قضای خشک به سر میبرد. به گفته رضا خندان، دادگاه اتهام جدید بی‌حجابی در یک فیلم ویدیویی به خانم ستوده وارد کرده است. به گفته سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، صادرات سلاح از این کشور در سال جاری بالغ بر 10 میلیارد دلار می شود. صادرات سلاح از روسیه در سال گذشته بیش از 8 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام شده بود. خبرگزاری روسیه به نام سرگئی ایوانوف می گوید که سفارش های تازه خرید سلاح از این کشور بیش از 48 میلیارد دلار است. روسیه پس از آمریکا دومین صادرکننده سلاح به شمار می رود.
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها از ایران و جهان. ما در 1 ساعت آینده در این مجله نیمه شب چه خواهیم شنید؟ کشتی‌های توقیف شده ایرانی در آب‌های سنگاپور حراج نخواهند شد. در این مجله به دنبال علت توقیف این 3 کشتی هستیم. بر کناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه همچنان نقل محافل خبری است. منوچهر متکی از مأموریت خارجی به تهران بازگشت. در این مجله درباره چند و چون بر کناری وزیر خارجه دولت دهم می‌شنویم.
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبها که خارج از این بازی قرار دارن، نشون بده که بازیگر اصلی اوست. هم در مسئله هسته‌ای و هم در مسئله خاورمیانه، هم در مسئله افغانستان و مسئله عراق.
دادگاه انقلاب مشهد احمد قابل پژوهشگر دینی را به 20 ماه حبس، جریمه نقدی و ممنوعیت از سخنرانی و مصاحبه محکوم کرده. گفتگویی داریم با همسر احمد قابل.
این حکم امروز توسط وکیل ایشون به ما اعلام شد. از زمانی که آقای قابل به دادگاه اعلام کردن که من حرفامو زدم و با توجه به اعتراضی که به نحوه برخورد و نحوه بازرسی بدنی که دان داشتن و عرفانی که به کار می بردن، از قاضی خواستن که دیگه ایشون رو نیارن برای دادگاه.
باز هم افشای اسنادی از ویکیلیکس. آمریکا نگران به قدرت رسیدن اسلامگرایان در پاکستان نیست. آمریکا بیم آن دارد که تندروهای مذهبی پاکستان موفق شوند سلاح هسته‌ای بسازند. نگرانی درباره آینده سیاست واشنگتن در افغانستان و پاکستان به دنبال مرگ ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه آمریکا به این کشورها. تکرار برنامه صدای شما و بیشتر از این، همه در یک ساعت آینده با ما بمانید. کشتی‌های توقیف شده ایران در آب‌های سنگاپور حراج نخواهند شد. پیشتر گزارش شده بود که 3 کشتی سهند، سبلان و توچال روز سه‌شنبه به علت عدم پرداخت اقساط وام بانکی به حراج گذاشته می‌شوند. اما در آخرین دقایق مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حراج کشتی‌های ایرانی فعلاً منتفی شده است. علت توقیف این 3 کشتی و جزئیات بیشتر را از حسین قویمی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد با رایزنی‌های مسئولان ایرانی برنامه حراج 3 کشتی توقیف شده در سنگاپور فعلا منتفی شده است. وی در این باره گفته است ساعاتی پیش رایزنی ها با مسئولان بانک فرانسوی برای جلوگیری از حراج کشتی های توقیفی ایران در آبهای سنگاپور انجام شد که خوشبختانه نتیجه مثبت بود و حراج این کشتی ها فعلا منتفی شده است. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران به تمامی تعهدات خود برای پرداخت اقساط وام این کشتی ها عمل کرده اظهار داشته است، بانک فرانسوی وام خود را تبدیل به حال کرده بود و به همین دلیل توانسته بود از سنگاپور دستور توقیف و حراج این کشتی ها را اخذ کند، اما با رایزنی این عملیات متوقف شد و این کشتی های ایرانی دیگر حراج نخواهند شد. پیشتر گزارش هایی درباره به حراج گذاشته شدن یک کشتی ایرانی در سنگاپور به درخواست یک بانک فرانسوی منتشر شده بود و قرار بود این حراج روز سه‌شنبه برگزار شود. به گفته استیوارت لوی، هماهنگ کننده تحریم‌ها علیه ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا، از آنجایی که ایران نتوانسته بود برای 3 کشتی خود که با استفاده از وام 235 میلیون دلاری یک بانک فرانسوی خریداری شده بودند قرارداد بیمه منعقد کند، این 3 کشتی به درخواست بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شده بودند. این در حالی است که محمد حسین داجمر، مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پیشتر درباره توقیف و حراج این کشتی ها گفته بود توقیف 3 کشتی سهند، سبلان و توچال به خاطر بدهی نبوده و بانک فرانسوی به دلیل تحریم ها علیه ایران این 3 کشتی را توقیف کرده است. وی در این حال در اظهار نظر دیگری در این باره گفته بود به دنبال این هستیم که از طریق منابعی بتوانیم با فرانسوی ها مذاکره کرده و پول آنها را پرداخت کنیم. به دنبال تصویب 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در خرداد ماه سال جاری، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های یک جانبه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. تشدید این محدودیت‌ها باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌های بیمه به دلیل نگرانی از تحریم‌ها با ایران همکاری نکنند. همچنین آمریکا از سال 2008 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده و بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون بیش از 70 شرکت سوری مرتبط با کشتیرانی ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.
حسین قویمی گزارش میداد. منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه که در حین انجام ماموریت در سنگال برکنار شده بود، در حالی به تهران بازگشت که به گفته خبرگزاری‌ها جمعی از مدیران و کارکنان وزارت خارجه به استقبالش رفته بودند. منوچهر متکی روز 21 آذر به عنوان وزیر امور خارجه به منظور تقدیم پیام رئیس جمهوری به رئیس جمهوری سنگال تهران را به مقصد داکار ترک کرده بود و پیش از آن که ماموریتش رسما به پایان برسد، خبر برکناریش در سایت ریاست جمهوری منتشر شد. جزئیات بیشتر در مورد چند و چون برکناری مسئول یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت دهم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
شاید سیاسیون ایرانی به بیش از 24 ساعت زمان احتیاج داشته باشند تا از شوک خبر برکناری وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیرون بیایند. برکناری که به گفته کارشناسان سیاست خارجی با هیچ یک از قواعد و اصول دیپلماتیک هماهنگی نداشته است. کار به آنجا رسیده که ستون نویس روزنامه کیهان هم از کنار چند و چون برکناری وزیر امور خارجه گذشته و تنها به این پرداخته که شایسته تر آن بود که ریاست جمهوری لااقل تا بازگشت آقای متکی از ماموریت خارج از کشور صدور حکم عزل ایشان را به تأخیر می‌انداختند تا خدای نخواسته تصور نشود رئیس جمهور محترم تا به کمترین انتقاد به رئیس دفتر خیش را ندارند. اشاره کیهان به اعتراض منوچهر متکی به آقای احمدی نژاد است که هفته گذشته به جای مسئولان وزارت خارجه اسفندیار رحیم مشایی را برای رساندن پیام خود به ملک عبدالله پادشاه اردن برگزیده بود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با نامه‌مون خواندن این شیوه عمل آقای احمدی نژاد گفت برکناری متکی این پیام را برای کشورهای خارجی در بر دارد که ثبات ناشی از عقلانیت در کشور حاکم نیست. با اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که برکناری وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون نظر مساعد آیت الله خامنه ای از محالات است، برخی نیز میگویند که شیوه اعلام برکناری آقای متکی دلیل واضحی است که نشان میدهد محمود احمدی نژاد با این عمل خود رهبر جمهوری اسلامی را در برابر عمل انجام شده قرار داده است. سراج‌الدین امیردامادی کارشناس مسائل سیاسی در پاریس میگوید
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبا که خارج از این بازی قرار دارن نشون بده که بازیگر اصلی اوست، هم در مسئله هسته‌ای و هم در مسئله خاورمیانه، هم در مسئله افغانستان و مسئله عراق و انتصاب مشاوران ویژه که اول من نماینده ویژه رئیس جمهور اینا منصوب شدن و بعد با مخالفت رهبری که مواجه شد عنوان اینها رو تغییر داد و باز به رهبری نشون داد که مصر اون کاری که میخواد رو انجام بده حتی اگر رهبری هم با او مخالفت بکنه.
حسین علیزاده معاون کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند از منظر دیگری به برکناری منوچهر متکی نگاه میکند و آن را نتیجه تفاوت‌های فردی محمود احمدی نژاد و منوچهر متکی میداند.
آقای متکی نمایندگی جناح پراگماتیست رو در دولت احمدی نژاد عهده‌دار بوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقای متکی یک کریر دیپلمات بوده، حرفه دیپلماتیک داشته و بنابراین جهان امروز رو بهتر از آقای احمدی نژاد می‌شناسه. بنابراین یه همچین فرد پراگماتیسمی نمیتونه با رئیس کابینه همکاری داشته باشه. دلیل این گفته من همین هستش که قویاً خود آقای متکی به سفرا اعلام کرده بود بعد از پایان دوره 4 ساله اول که برای دوره دوم انتخاب نخواهد شد و این نشون میداد به ما که اختلافات داخلی بین آقای احمدی نژاد و آقای متکی بسیار شدیده.
آنچنان که از ایران خبر میرسد نمایندگان مجلس اقدامات خود را آغاز کردند. به گفته اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این کمیسیون نامه‌ای را در نقد موازی‌کاری در سیاست خارجی و تاکید لزوم وحدت و یک پارچگی در این حوزه آماده کردند. محمد کرمی رادوز و هیئت رئیسه این کمیسیون نیز گفته است رئیس جمهور منتظر واکنش سنگین مجلس باشد. سخنگوی وزارت خارجه اما در مصاحبه مطبوعاتی صبح سه‌شنبه خود گفت که آقای متکی خود پیش از این در جریان تصمیم گیری رئیس جمهور بوده است. ناظران سیاسی معتقدند که مباحث اصلی با اعلام نظر آیت الله خامنه ای و ادامه رایزنی ها با محمود احمدی نژاد در مورد تعیین جانشین متکی مطرح خواهد شد. با این همه کارشناسان سیاسی معتقدند که محمود احمدی نژاد در این اقدام خود نگاهی به آینده داشته است. حسین علیزاده:
به نظر من مسئله ای که الان موجب به برکنار شدن آقای متکی شده باز میگرده به جریاناتی که در حال شکل گرفتن هستش برای مجلس آینده. آقای احمدی نژاد میدونه که بقای خودش به خاطر اینکه سیزانش کابینش سقوط نکنه در مجلس آینده که مسلما الان اذهان جامعه حتی در بین اصولگراها شدیداً علی احمدی نژاد شده، بنابراین میخواد مجلس آینده هم در دست خودش داشته باشه. یعنی یک مجلس کاملا همسو با احمدی نژاد، نه همسو با اصول گرایان، همسو با احمدی نژاد میخواد تشکیل بده.
سراج الدین میردامادی اما آثار چنین برکناری را عمیق‌تر از اثرگذاری بر انتخابات میداند
و این شکاف در درون اصولگراها رو تعمیق میکنه، شکاف دولت و مجلس رو تعمیق میکنه، شکاف دولت و دستگاه رهبری رو تعمیق میکنه و نهایتاً دولت با چالش‌ها و بحران‌های مضاعفی روبرو خواهد شد.
به گفته کارشناسان سیاسی، باید تا اولین سخنرانی‌ها و اعلام موضع آیت الله خامنه‌ای صبر کرد و دید که این بار وی از آخرین اقدام رئیس جمهور منتخبش حمایت خواهد کرد یا خیر.
رویا کریمی مجد از چند و چون برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گزارش میداد. اما همانطور که در خبرها شنیدیم، دادگاه انقلاب مشهد احمد قابل نویسنده و پژوهشگر دینی را به 20 ماه حبس و جریمه نقدی و همچنین ممنوعیت از سخنرانی و مصاحبه محکوم کرده است. احمد قابل آذر ماه سال 1388 در حالی که در حال عزیمت به شهر قم برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خرداد 89 پس از تحمل نزدیک به 170 روز زندان با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی آزاد شد. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط با مرضیه پاسدار همسر احمد قابل گفتگوی انجام داده است. خانم آقای قابل پیش از هر چیز از سخنان و دیدگاه های همسرش دفاع می کند. مرضیه پاسدار:
آقای قابل هر مطلبی رو که عنوان کردن و هر نوشتی رو که ارائه دادن مستند به آیات قرآن، روایات و احادیث بوده و یا ماده قانونی در اقرارش بوده.
خانم قابل، سایت جرس نوشتن که ایشون به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری به 20 ماه زندان و 3 سال ممنوع الخروجی از محل زندگی، 3 سال ممنوعیت از مصاحبه و سخنرانی و همچنین به دلیل داشتن گیرنده ماهواره به جریمه نقدی و مصادره کامپیوتر شخصی محکوم شدن. آیا شما تایید میکنید این حکم رو علیه ایشون؟
بله بله.
کی حکم رو اعلام کردن؟ آیا به وکیل ایشون هم اعلام
کردن؟ این حکم امروز توسط وکیل ایشون به ما اعلام شد و همینطور که شما فرمودین یک سال حبس به خاطر به اتهام تبلیغ علیه نظام، 8 ماه حبس به اتهام توهین به رهبری، 4 میلیون تومان جزای نقدی، یعنی بدل از 1 سال و 4 ماه حبس به علاوه اون 20 ماه به اصطلاح 4 میلیون تومان هم جزای نقدی خواستن، ممنوعیت از هر گونه سخنرانی و مصاحبه در جمع بیش از 3 نفر در مدت 3 سال و عدم خروج از اقامتگاه و ضبط وسایل شخصی از جمله لپتاپشون.
مگر آقای قابل چی گفتن که تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری تلقی شده؟
از نظر ما آقای قابل هیچ جرمی رو مرتکب نشدن، ولی مسئولین نظام برداشتشون این بوده آقا و ایشون مرتکب جرمی نشدن که بخوان حالا حکمی براشون صادر کنن.
خانم قابل، ظاهرن آقای قابل گفته بودن که در اعتراض به نحوه بازداشت و اعتراضی که داشتن گفتن که در دادگاه حاضر نمیشن. آیا در جلسه اخیر دادگاه اخیرشون هم حاضر نشدن؟
از زمانی که آقای قابل به دادگاه اعلام کردن که من حرفامو زدم و حرفی برای گفتن ندارم و با توجه به اعتراضی که به نحوه برخورد و نحوه بازرسی بدنی که دان داشتن و الفاظی که به کار می بردن از قاضی خواستن که دیگه ایشون رو نیارن برای دادگاه و بعد از اون دیگه آقای قابل رو نیاوردن.
و شما فکر میکنید اینی که حکم آقای قابل رو الان صادر کردن، یعنی در نزدیکی مراسم سالگرد مرحوم آقای منتظری و با توجه به اینکه آقای قابل از شاگردان برجسته آقای منتظری هستن، آیا ارتباطی هم بین این موضوع هست؟
نمیتونم راجع به این نظری بدم.
گفتگوی مراد ویسی را میشنیدیم با مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، پژوهشگر دینی که به 20 ماه زندان، جریمه نقدی و ممنوعیت از سخنرانی و مصاحبه محکوم شده است. فراموش نکنید که می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون را درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. با این شماره 20420221124113. نظرات شما در صورت تمایل خودتون در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه. در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های چند شنونده که به ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
با آقای احمدی نژاد بگو که سهام عدالتی که داری چی کار کردی برای مردم که حالا میخوای یارانه بدهی؟ به خدا 6 ماه که رنگی گوشت تو قصابی دیدیم. ما رو بدبخت کردین، در به در کردین. از زردکوی بختیاری زنگ میزنم.
آقای احمدی نژاد ملت رو درستش کن، این گیرونی ها رو درستش کن، علیگی کسی رو نره بنداز زندان، این معتادها رو خلافکارها رو بگیر. خداحافظ.
من یکی از دانشجوی دانشگاه پیام نور کرج هستم. به بهانه های مختلف از طرف حراست دانشگاهمون حالا از من تعهد میگیرن، مسئولیت نیست رسیدگی کنه. ما هم تعهد میدیم چون مجبوریم اونجا درس بخونیم. موفق باشید.
در رابطه با صحبت آقای جنتی میخواستم بگم که اگر ایشون میتونست خدا را میآورد پایین، میکرد زندان از اقرار میگرفت که جای آقای خامنه‌ای نشسته، ولی حیف که نمیتونه. متشکرم.
خواهش میکنم شما رو به خدا اعلام کنید به این سردم دارم، بگوید بابا جونی یه کمی به فکر این ملت ایران بدبخت باشید. یه بدبختی دارن میکنن. 4 ماه کمیته امداد به مردم پول نداده. خب چه کمیته؟ آخه این چه حسابیه؟ شما رو به خدا اعلام کنید این صحبت منو.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420211141113.
ساعت 12:21 شب همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مکالمات دیپلمات‌های آمریکایی که توسط ویکی‌لیکس منتشر شد، نظرات این دیپلمات‌ها را درباره مسائل بسیاری در جهان فاش کرد. از جمله بمب اتمی پاکستان یکی از آنها بود. آنگونه که این اسناد نشان می‌دهند، آمریکا نگران به قدرت رسیدن اسلامگرایان در پاکستان نیست، بلکه نگران است تندروهای مذهبی با دسترسی به مواد لازم و دانش ساخت بمب در پاکستان موفق شوند خودشان سلاح هسته‌ای بسازند. اما دولت پاکستان مصر است که چنین خطری امنیت جهانی را تهدید نمی‌کند. کیوان حسینی و گزارشی درباره پیچیدگی روابط آمریکا با کشوری که بمب‌هایش بسیاری را نگران کرده.
روز سه‌شنبه دولت پاکستان همان حرف‌هایی را تکرار کرد که سال‌هاست آنها را تکرار می‌کند. جای تسلیحات اتمی این کشور امن است و کسی نگران نباشد. ضمن اینکه پاکستانی‌ها که پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را امضا نکردند، می‌گویند که هیچ گونه برخورد دوگانه‌ای را تحمل نمی‌کنند. طبیعتاً اشاره آنها به برخوردی که قدرت‌های جهان با برنامه هسته‌ای ایران می‌کنند نیست. آنها از برخورد قدرت‌های جهان با سلاح‌های هسته‌ای هند سخن می‌گویند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط سازمان انرژی هسته‌ای پاکستان منتشر شده آمده است، پاکستان به عنوان یک کشور دارای تسلیحات اتمی درک کاملی از مسئولیت‌های خود دارد و یک ساختار بسیار قوی و مؤثر کنترل و فرماندهی و همچنین یک رژیم همه‌جانبه مقررات را ایجاد کرده است. اما داستان به این سادگی نیست. اگر اسناد ویکی‌لیکس درست باشد، پشت پرده دولت پاکستان به شکل دیگری رفتار می‌کند. دیپلمات‌های آمریکایی در گزارش‌های خود از اسلام‌آباد نوشتند که در تلاشند تا دولت پاکستان را راضی کنند بخشی از اورانیوم برنامه هسته‌ای خود را از این کشور خارج کند. آمریکایی‌ها می‌ترسند این اورانیوم دزدیده شود. دولت پاکستان که در عرصه عمومی و خطاب به شهروندانش از سیاست‌های قدرتمند هسته‌ای سخن می‌گوید، احتمالاً در خفا بر سر سپردن بخشی از اورانیوم خود به آمریکا مذاکره کرده است. دولت پاکستان که برای نخستین بار در آذر ماه سال 1377 خورشیدی تسلیحات اتمی خود را آزمایش کرده، متحد کلیدی آمریکا در نبرد علیه القاعده و طالبان است و همین موضوع شاید وضعیت برخورد غرب با این تسلیحات را پیچیده کرده. نگرانی از این تسلیحات بارها از سوی غربی‌ها بیان شده. در اسناد ویکی‌لیکس دست کم در یک مورد آمده که در سال 2009 میلادی بریتانیا نگرانی عمیق خود را درباره امنیت تسلیحات اتمی پاکستان به گوش آمریکایی‌ها رسانده. این موضوع یک بازیگر دیگر هم دارد، چین، کشوری که به پاکستان کمک کرد نخستین تأسیسات هسته‌ای خود را بسازد و باز بر اساس گزارش‌های دیپلمات‌های آمریکایی دولت بریتانیا معتقد است برای حل مسئله ناامنی بمب هسته‌ای پاکستان غرب باید از چین کمک بگیرد. و حالا دو روز پیش از سفر ون جیاباو نخست وزیر چین به پاکستان، سازمان انرژی اتمی این کشور بیانیه صادر کرده و گفته که همه چیز امن و امان است. این میان پاکستانی‌ها به دنبال یک توافق هسته‌ای با آمریکا هم هستند، شبیه آنچه هند و آمریکا برای آغاز همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز در سال 2008 میلادی امضا کردند. برخی کارشناسان توافقنامه هسته‌ای هند و آمریکا را از مهمترین گام‌های هند برای مشروعیت بخشیدن به تسلیحات اتمی خود توصیف می‌کنند، اما یکی از مستندات آمریکا برای امضا نکردن چنین توافقنامه‌ای فعالیت مخفیانه عبدالقادر خان، فیزیکدان پاکستانی است که متهم است به ایران تکنولوژی ساخت سلاح اتمی فروخته. معمای سلاح هسته‌ای پاکستان در اسناد ویکی‌لیکس 1000 توی سراسر ترس و زد و بند پشت پرده است، معمایی که برای باقی بازیگران منطقه هم میتواند سرنوشت ساز باشد. صحبت از کشوری است که در سال 1947 بنیانگذارش محمد علی جناح گفت آمریکا بیشتر به پاکستان نیاز دارد تا پاکستان به آمریکا، و این حرف متعلق به زمانی است که پاکستان نه بمب اتمی داشت، نه القاعده و نه طالبان.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. اما در آمریکا مرگ نابهنگام ریچارد هالبروک دیپلمات برجسته این کشور پرسش‌هایی را در مورد آینده سیاست واشنگتن در افغانستان و پاکستان مطرح کرده. با این حال بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان می‌گویند که در این زمینه تنها تغییر اندکی را باید انتظار داشت. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نگاهی دارد به احتمال تغییر سیاست آمریکا در افغانستان و پاکستان.
ریچارد هالبروک یکی از برجسته ترین دیپلمات های آمریکایی بود که توانایی شگرفی در گفتگوهای دیپلماتیک و حل دشواری های سیاسی داشت و به همین خاطر نیز در گذشت او موجب تأسف بسیاری از رهبران و دولت مردان جهان شد. ولی تحلیلگران سیاسی در واشنگتن میگویند که نفوذ او بر سیاست آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر کمرنگ شده بود و انتظار نمی‌رود در گذشت ناگهانی او تغییری چشمگیر در سیاست واشنگتن داشته باشد. آقای هالبروک روز دوشنبه در پی یک عمل جراحی فوری بر روی شاخرگ آسیب دیده او درگذشت. رئیس جمهور آمریکا و نیز رهبران افغانستان و پاکستان از خدمات او تجلیل کردند و پرزیدنت اوباما از وی با عنوان ستاره واقعی در سیاست خارجی آمریکا یاد کرد.
Richard Holbrook has been serving this nation with distinction for nearly 50 years.
آقای اوباما گفت ریچارد هالبروک نزدیک به 50 سال از هنگامی که دیپلمات جوانی در ویتنام بود تا پایان بخشیدن به خونریزی‌ها و معماری صلح بالکان به کشور خود خدمت کرد و به عنوان نماینده ویژه در افغانستان و پاکستان تلاش‌های آمریکا برای ثبات در منطقه را پیش برد. به آسانی میتوان گفت که او ستاره واقعی در سیاست خارجی آمریکا بود. آصف علی زرداری رئیس جمهور و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان هم گفتند که مرگ هالبروک خلأ بزرگی را به وجود آورده است. احمد ضیاء سیامک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم در گفتگو با رادیوی آزاد افغانستان مراتب تأسف حامد کارزای را بیان کرد.
ما در گذشت ریچارد هالبروک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. در گذشت او یک ضایعه است و ما از طریق شما به ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا و حکومت آمریکا ابراز تسلیت میکنیم.
ولی در کنار این واژگان و جمله‌های تحسین‌آمیز، برخی از دیپلمات‌ها در اسلام‌آباد و کابل تأثیر مرگ هالبروک در کند شدن روند تلاش‌های دیپلماتیک را در افغانستان و پاکستان تردیدناپذیر می‌دانند و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که به رغم وزنه سنگین هالبروک در عرصه سیاسی منطقه، فقدان او در روند سیاسی بی تأثیر خواهد بود. ایجاز احمد خان مدیر مرکز مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه پیشاور پاکستان انتظار دگرگونی عمده‌ای در روند سیاسی را ندارد، ولی می‌گوید آگاهی هالبروک از منطقه کم نظیر بود. اجازه احمد خان میگوید بی تردید هولبروک تاریخی از موفقیت در گفتگوها را پشت سر داشت و در دیپلماسی سبک و روش خود را به وجود آورده بود. برای درک شناخت این منطقه او سفرهای بیشمار و دیدارهای گوناگونی انجام داد. ساختار فرهنگی و جغرافیای انسانی این منطقه را آموخت و از این دیدگاه فقدان او تأثیرگذار میتواند باشد. ولی در هر حال نبود این دیپلمات با تجربه دستگاه دیپلماسی آمریکا احساس خواهد شد. اگرچه تغییری در سیاست ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان نخواهد داشت.
گزارش نادر صدیقی پایان دهنده بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا بود. بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برای شنوندگانی که موفق به یادداشت کردن این شماره نشدن اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 شماره که شما رو با ما مرتبط میکنه. به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. در بخش دوم این مجله هم با ما همراه باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 بامداد به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه پیچ رادیو رو باز کردن و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا شدن. در ادامه این مجله برنامه صدای شما رو خواهیم شنید که اختصاص دارد به نظرات، حرف‌ها و درد دل‌های شما. اما پیش از آن مینا بهارمست نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. دادگاهی در لندن تقاضای آزادی جولیان آسانج مدیر ویکیلیکس را به قید وثیقه پذیرفت. همزمان دادستان سوئد قصد دارد علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کند. جولیان آسانج هفته گذشته به درخواست دادستان سوئد به اتهام آزار جنسی و تجاوز در لندن بازداشت شد. تقاضای او برای آزادی به قید وثیقه هفته گذشته رد شده بود. سایت ویکیلیکس اخیراً شماری از اسناد طبقه بندی شده و محرمانه وزارت خارجه آمریکا را به طور غیرقانونی منتشر کرده است. در آتش سوزی در کارخانه پوشاک در نزدیکی داکار پایتخت بنگلادش دست کم 20 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. علت آتش سوزی هنوز روشن نیست. به گفته مسئولان این کارخانه چند هزار کارگر عمدتاً کارگران زن هنگام آتش سوزی مشغول کار بودند. شماری از کارگران به علت دستپاچگی هنگام فرار در زیر دست و پا زخمی شدند. جمعیت علمای اسلامی پاکستان بزرگترین حزب مذهبی این کشور دولت ائتلافی یوسف رضا گیلانی را ترک می‌کند. جمعیت علمای اسلامی به برکناری وزیر امور شهر از سمت خود اعتراض دارد. یوسف رضا گیلانی وزیران امور شهر و علوم و فناوری را پس از جدال لفظی علنی این دو بر سر یک پرونده فساد مالی از کار برکنار کرد. جمعیت علمای اسلامی که 3 وزیر در کابینه ائتلافی داشت اعلام کرده است که 2 وزیر دیگر نیز از سمت‌های خود استعفا می‌دهند. احمد قابل پژوهشگر دینی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و اهانت به رهبری به 8 ماه زندان محکوم شد. دادگاه انقلاب مشهد آقای قابل را همچنین به 3 سال ممنوعیت خروج از محل زندگیش در تبعید، 3 سال ممنوعیت از مصاحبه و سخنرانی محکوم کرده است. آقای قابل به خاطر داشتن گیرنده ماهواره نیز به جریمه نقدی محکوم شده است. به گفته همسر احمد قابل به رادیو فردا جلسه دادگاه بدون حضور او برگزار شده بود و حکم دادگاه بدوی روز 3 شنبه به وکیل او ابلاغ شد. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل زندانی میگوید خانم ستوده همچنان در اعتصاب قضا است و به همین دلیل در وضعیت جسمانی بدی به سر میبرد. نسرین ستوده 13 شهریور ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و آن زمان در سلول انفرادی به سر میبرد. خانم ستوده وکالت شماره از بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده داشت. او تاکنون چند بار در زندان اعتصاب قضا کرده است که آخرین بار از 15 آذر ماه در اعتصاب قضای خوش به سر میبرد. به گفته رضا خندان دادگاه اتهام جدید بی‌حجابی در یک فیلم ویدیویی به خانم ستوده وارد کرده است. گزارش هاکی است که سارا سباقیان و مریم کیانرسی دو وکیل دادگستری که ماه گذشته هنگام بازگشت از ترکیه به ایران در فرودگاه تهران بازداشت شده بودند، شامگاه سه‌شنبه موقتاً از زندان آزاد شدند. بر پایه این گزارش ها این دو نفر با پرداخت 20 میلیون تومان وثیقه آزاد شدند. همین گزارش ها همچنین هاکی است که کوهیار گودرزی، دانشجو عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، نیز روز سه‌شنبه 23 آذر ماه بعد از یک سال حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. مطابق اسناد وزارت خارجه آمریکا که ویکیلیکس آن را منتشر کرده، دولت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در مواقع قیمت نفت خود را برای فروش به چین تا 5 دلار در هر بشکه پایین آورده است. این اسناد که در روزنامه اسپانیایی ال پایس انتشار یافتند، حاکی است که شرکت ملی نفت ونزوئلا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و میزان تولید نفت خام آن سقوط کرده است. بر پایه این گزارش، هوگو چاوز از اینکه شرکت‌های چینی نفت خریداری شده به قیمت ارزان از ونزوئلا را با قیمت بالاتر به کشورهای دیگر فروختن ناراحت شده است. به گفته سرگی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، صادرات سلاح این کشور در سال جاری بالغ بر 10 میلیارد دلار می‌شود. صادرات سلاح از روسیه در سال گذشته بیش از 8 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام شده بود. خبرگزاری روسیه به نقل سرگی ایوانوف میگویند که سفارش های تازه خرید سلاح از این کشور بیش از 45 میلیارد دلار است. روسیه پس از آمریکا دومین صادرکننده سلاح به شمار می رود.
متشکرم، مینا بهارمست بود و تازه تری خبرها از ایران و جهان تا این ساعت. نوبت می رسه به تکرار برنامه صدای شما که فهیمه خضر حیدریان را تهیه کرده است. با هم می شنویم.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من فهیمه خضر حیدری با صدای شما صدای فردای این هفته باز هم در کنار شما هستم. تهران با موندن در وضعیت هشدار آلودگی هوا به مدت تقریبا یک ماه رکورد شهرهای آلوده جهان رو شکسته. دولت مدیریت شهری رو مقصر میدونه و انگشت اتهام شهرداری و شورای شهر هم به سوی دولت است. عده‌ای از بنزین غیر استاندارد سرطانزا میگن و عده دیگر هم صنایع خودروسازی رو متهم ردیف اول میدونن. در این میان و در وضعیتی که استانداری برنامه‌های شورای شهر رو غیر کارشناسی میدونه، شورا هم از رفتار استانداری و بدنی دولت در قبال بحران آلودگی هوا در تهران گله میکنه. بشنویم صدای سخنگوی شورای شهر تهران رو، آقای خسرو دانشجو.
کمیته اضطراب در استانداری معمولا در مواقعی که هوا آلوده، شرایط مناسبی نیست تشکیل میشه که در مواقع و در موارد قبلی همیشه نماینده از شورای شهر رو دعوت میکردن. عمدتا خود من میرفتم تو اون کمیته شرکت میکردم، لیکن در این آلودگی اخیر نه تنها هیچ دعوتی صورت نگرفت از نماینده شورا، بلکه بعد از اینم که ما اعلام آمادگی کردیم، گفتیم ما حاضریم نمایندهمون رو بفرستیم در این شرکت بکنه، باز هم هیچ دعوتی صورت نگرفت که ما بتونیم وارد موضوع و بررسی موضوع بشیم.
اما همیشه در چنین مواردی بهترین هست که از ذی‌نفعان اصلی بپرسیم، مردم. همین 15 میلیون شهروندی که روزانه در تهران آمد و شد میکنند و مسلماً نفس هم میکشند و البته تردید دارند که این نفس ها دیگه مثل نفس هایی که سعدی میگفت ممد حیات و مفرح ذات باشه. برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو به موضوع آلودگی هوا اختصاص دادیم با شرکت 4 شنونده، همگی از ایران: آقای هادی، آقای کوروش، خانم مینا و آقای جهانی. به همه شما 4 نفر همراه عزیزی که در این بحث به ما پیوستید سلام میکنم و آقای کوروش دعوت میکنم که شما آغازگر بحث این هفته ما باشید. در مورد تجربه شخصی خودتون از این روزهایی که به حال نزدیک به یک ماه هست تهران شرایط آب و هوا در حالت هشدار قرار داره، تجربه شخصی شما در از شهر تهران چه بوده؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده محترمتون. امروز که اومدم سمت جاده قدیمی کرج و اینا، من این احساسی که مردم گفتن صورت می‌سوزه و بینی آدم سوزش پیدا می‌کنه، اینا رو دیدم. خودم احساس کردم این چیزا رو. توی جاده قدیمی کرج هم الان اینقدر تو مرکز شهر نیست و تردد به اون صورت مثل مرکز شهر نیست. فکر کنم الان اینجا واسه کمتره این حالت رو پیش اومد برای من. همین پیشونی دست می‌زدم می‌سوخ، حالاتی که انگار نمک آب نمک بریزه رو صورت آدم، این حالت شدم. فکر می‌کنم الان اینجوری که کارشناسا میگن این از بنزین اینا باشه. احتمال 70% میگن این آلودگی ها که برای خودرو، وقتی خودرو وقتی بحثش میاد وسط احتمال زیاد همون بنزینه که اینا تولید میکنن.
خب اجازه بدید از آقای هادی هم بپرسیم که تجربه ایشون چه بوده از این نزدیک به یک ماه آلودگی در شهر تهران، بعد بپردازیم به ریشه ها و دلایل احتمالی این آلودگی هوا. آقای هادی لطف میکنید بفرمایید که شما چه تجربه شخصی دارید از این روزهای هوای آلوده در تهران؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما
سلام
و همه شنوندگان برنامه‌تون. باید عرض کنم که خب تجربه شخصی من بوده که من دیروز که البته من استادیوم بودم، یکی از تماشاگرها حالش شد، حالا بچه های پزشکی استادیوم اومدن و ایشونو معالجه کردن. اون چیزی دیگه هم که هست اینه که خب مدارس رو تعطیل میکنن، شرکت های دولتی به اون صورت در اومده. خب اینا همه باعث میشه که تو کار مردم خلل ایجاد بشه.
پس شما با تعطیلاتی که به خاطر آلودگی هوا اعلام کرده دولت موافق نیستین آقای هادی؟
موافق که هر یه روز تعطیلی کلی ضرر به اقتصاد این مملکت میزنه.
آقای کوروش، شما در مورد تعطیلی ها چه فکری میکنید، موافقید یا مخالف؟
من مخالف 100% تعطیلیام.
چرا؟
این تعطیلات به خود من چون کارمند دولت نیستم که ما کارم شخصیه. من این روزی که از خونه میام بیرون اون روز درآمد دارم، روزی که نمیام ندارم. این کاری که اینا میکنن کارهای دولتی رو تعطیل میکنن. وقتی کارهای دولتی تعطیل میشه خیلی از این مجموعه کوچیک، خیلی از کارخونجات وابسته به اونها. وقتی اونها نمیان، اینا هم خیلیشون یا میان یا نمیان، نصف کار میان. من الان کارم خیلی صدمه خورده، لازم این که خودم الان کار شخصی دارم میکنم. اونایی که دولتی هم خب حقوقشون دولت میده، آقا میشینن خونهشون، آموزش پرورش ارگانهای دولتی همه. من چجوری باید هزینه اون روزی که کرایه خونم رو ایشون تعطیل میکنه آقای احمدی نژاد، چجوری من باید بدم این هزینه رو، از کجا باید بیارم؟
یعنی به لحاظ اقتصادی روی زندگی شما تاثیر گذاشته این تعطیلات؟
بله خیلی زیاد.
آقای هادی، شنونده دیگری خانم مینا هم در بحث امروز ما شرکت دارن، نظر ایشون رو هم بشنویم بعد دوباره برمیگردیم به شما.
این مسئله مثل سایر مشکلاتی که ما در این چند سال درگیرش بودیم نشون دهنده ناتوانی دولت در حل مسائل مشکلاتی که خودشون ایجاد کردن، دولت برای مردم ایجاد کرده. تولید ماشین‌های زیاد، تولید بنزین ناسالم، عدم ایجاد فضای سبز کافی، عدم تهیه لوازم نقلیه عمومی، تمام اینا دست به دست هم داده که ما به ناچار به خاطر شرایط اقتصادیمون مجبور بشیم در این تهران آلوده زندگی کنیم. اگر اینو در نظر بگیرید فشار اصلی روی قشر متوسط و کم درآمد مردمه. یک عده از مردم هستن، اون درصد کوچیکی که خود آقای احمدی نژاد هم میدونن میلیاردها مشکلات اقتصادی برای ما ایجاد کردن. 10 تا ماشین زوج و فرد دارن در خونه‌شون و همه‌شون هم بنده اطلاع دارن کپسول اکسیژن محل کارشون و توی خونه‌شونه. پس این ظلم در حق مردم متوسط و مردم ضعیف تهران و شهرهای بزرگ ایران شده. بنابراین فکر ما رو میخوان منحرف کنن از فساد اقتصادی، فساد اجتماعی و بقیه مشکلاتی که تو تهران الان ما داریم، عدم امنیتی که جوانامون دارن و این خودشون میتونن حل کنن، ولی به نظر من تقریبا عمدیه و ما مجبوریم به ناچار بدیم پستر تسلیم فرود میاریم.
خب شما فرمودین که به حال دولت فقط این وسط مقصره، یعنی میخواییم بگین که مردم و شهروندان تهرانی خودشون هیچ سهمی ندارن؟ این که گفته میشه که به حال 80% آلودگی هوای تهران به خاطر ماشینای شخصیه، فکر نمیکنین اگه مردم کمتر ماشین نوردن بیرون؟ ماشینای
شخصی تولید کرده خانم میدری، ماشینای شخصی رو چه قسطی به مردم میده؟ اتوبوسای دست سوم گازوئیل‌سوز لهستانی رو تو تهران، مینیبوسای گازوئیل‌سوزی که تمامشون در شرایط سالم مملکت گازوئیل‌سوزن و تمام مردم و دچار یا بیماری قلبی سرطان کردن، کی وارد کرده؟
کی جلوی اینا رو نمیگیره؟ مردم چه گناهی کردن؟
آقای هادی، نظر خانم مینا رو شنیدید. به نظر شما هم کوتاهی از دولت هست؟
بله، 100% کوتاهی میکنه. کوتاهی میکنه به خاطر اینکه بی عرضگی بی لیاقتی مدیرامونه. دولت کوتاهی میکنه و از این نظر که نمیاد بودجه وسایل نقلیه عمومی رو بده، فقط به خاطر اینکه با آقای قالیباف یا با آقای هاشمی مشکل داره. خب مردم خودی شخصیشون رو میبرن تو خیابون، میشه آلودگی. یا مثلا فرض کنید دولت اومده الان بنزین داره تولید میکنه، بنزینی که یه هفته‌ای تولید بشه، خب میشه همین. اگر مردم از وسایل نقلیه عمومی بتونن استفاده کنن، یعنی راحت بتونن استفاده کنن، اگه قرار بشه بنده برم مترو توی اون شلوغی، با اون شلوغی اگه قرار برم، خب نمیرم، مجبورم وسیله شخصی رو میبرم و این وسایل شخصی یکی از حالا از آلودگی هاست. اما اگه دولت بیاد مثلا بودجه وسایل نقلیه عمومی رو پرداخت کنه، مردم از مترو استفاده میکنن. هر کی دوست داره بالاخره از وسیله شخصی استفاده کنه، اصلا یارو میخره، هر کسی وسیله شخصی میخره برای استفاده همین. ولی این روزها که آلودگی هوا به این صورته، مردم از خداشونه که وسیله شخصیشون استفاده نکنن، به خاطر اینکه بیان همه دست جمعی. درسته این فرهنگ همه ایرانی ها هست که دوست دارن وسیله شخصی که میخرن استفاده کنن، ولی من فکر میکنم اگر وسیله نقلیه عمومی باشه، به هر صورت کمتر استفاده میشه وسیله نقلیه شخصی. مترو، اتوبوس، تراموا، مترو برقی، اینا همه وسایلی هست که تاثیر میذاره تو آلودگی هوا اگر باشه و مردم راحت بتونن استفاده کنن. اگه قرار باشه ما بریم صف اتوبوس بعد توی اون شلوغی و با اون چی بگم، آدم زشت پشت چیز این حرفا رو بزنه، بعدش هم قرار باشه الان که ماشاءالله جیب بری زیاد شده و همه اینا برمیگرده به اشتباهاتی که دولت ما در طول این 30 سال داشته و هنوز هم متاسفانه داره ادامه میده.
خب شنونده دیگری هم به بحث ما پیوستند، آقای جهانی از تهران. آقای هادی اجازه بدید که نظر ایشون رو هم بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. تو آلودگی هوا تهران وقتی میگن حد مجاز گذشت، آلودگی از حد مجاز گذشت، مردم باید رعایت کنن، با ماشین های تک فرنشی نیان و حالا خیال نبشن، ماشین شخصشون بگن داخل خونشون بیان با ماشین های عمومی.
خب
حالا تونن اصلا از هم لوازم لاسوی خونشون کمتر استفاده کنید که هوای تهران کمتر آلوده بشه.
آقای جهانی شما شنیدید که آقای جهانی اجازه بفرمایید خواهش میکنم. شرکت کننده دیگر ما آقای هادی دی معتقد هستند که وسایل حمل و نقل عمومی در شهر تهران به اندازه کافی نیست، بنابراین مردم مجبورن که از ماشین شخصی استفاده کنن.
این خبرو تایید میکنم، چون که الان شما میتونید بیاید اصلا تو تهران ببینید این حمل و نقل عمومی ببینید چه خبره. اگر همه اتوبوس هست، اگر همه تاکسی های شهری بذاشتن، یا قسمت از تهران متروس هست، حالا درست دولت تو امر متو، من مقصر میدونم دولت تو امر متو، ولی ناوگان حمل و نقل عمومی تو شهر تهران به اندازه کافی هست. ولی متاسفانه تهرانی های عزیز نمیخواد که آقا به خودشون زحمت بزن برن واسن که صف بقول معروف جایگاه اتوبوس واسن، میخوان از در اتاق که زدن بیرون سوار ماشین شخصی بشن برن به کارشون برسن. خب یه چیز اشتباهی که هم واقعا که یارو بگی.
آقای کوروش، خب از طرفی دولت هم بحث خشکسالی رو مطرح میکنه، نباریدن بارون رو مطرح میکنه و به حال ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. شما چطور میبینید موضوع رو؟
این آلودگی هوا مال امسال 10 سال 20 سال هوای تهران کثیفه. توی 20 ساله یعنی این همه آدم هر کدومشون در ماه فکر کنم حدود 1.5 میلیون حقوقشونه، این وزیرا، نماینده ها، هر کدوم از اینا این حقوقایی که گرفتن فکر نمی کنم برای این حقوقاش یک ساعت کار کرده باشن. چون اگه یک نفر از این نمایندهایی که 270 تا نماینده ما داریم، 2 نفر 3 نفرشون اگه کار میکردن تا الان توی 20 ساله یه فکر واسه این آلودگی هوا تهران کرده بودن. تا این رویه هست، این آقای احمدی‌نژاد هست، ما رفتیم رای دادیم که ایشون نشه، که این رونده پیش نیاد. با آبپاشی تهران نمیشه تعارض.
یعنی اگه رئیس جمهور کس دیگه ای بود الان هوای تهران آلوده نمیشد آقای کوروش؟
اگه کس دیگه ای مثلا به جای آقای احمدی‌نژاد، منظورم این نیست، تو کار یک ساله نیست، من منظورم از 20 درست. سال گذشته تا الان شاید 20 سال پیش هوای تهران آلوده. من منظورم اینه که کلا اونایی که از اون موقع اومدن به کار این رونده دیدن، از اون موقع بعد یه فکری واسش میکنن که الان انجام داده باشم، من که الان بشن تازه فکر کنم برای 20 سال دیگه فکر چی نمیکنم. اینا میان کارا عملی میکنن، مثلا آخوشی با آبه ما شاید 1% از آلودگی رو ببره، ولی
کاری نیست که پایه داشته باشه، اساس داشته باشه، علمی از طریق علمی اصلا درست نیست این کار.
شما که در شهر تهران زندگی میکنین آقای هادی، این آپاشی که آقای کوروش بهش اشاره کردن، هیچ تأثیری دیدین بعد از این آپاشی هوا؟
نه اصلا، به هیچ عنوان. این چیزا اصلا مؤثر نیست، اصلا علمی نیست. البته آقایون با علم که مشکل دارن. من فکر میکنم به خاطر همین هم هی توصیه میکنن که شما دست به دعا بردارید و این صحبت‌ها. خب اینا اصلا غلطه اینجا چیزا. من یه راجع به اون مسئله خوشحالی هم که شما فرمودید، خب کشور ما خوشحال‌تر از عربستان که نیست. اینکه مثلا بارون نیاد به خاطر نباریدن بارون باشه، خب حالا تاثیر داره، بی تاثیر نیست، ولی ما دیگه خوشحال‌تر از عربستان و عراق و بقیه کشورایی که مصر و مثل اونا که دیگه ما نیستیم. که کشور ما یک مثلا چهار فصلیم ما. خب بنزینی که یه هفته ای قرار تولید بشه، آقای احمدی‌نژاد گفت ما یه طرف یه هفته ما بنزین تولید میکنیم صادر میکنیم و خب میشه همین. بنزینی که با پتروشیمی قرار ساخته بشه میشه همین.
خانم مینا، شنیدید که آقای جهانی چه گفتند؟ ایشون هم مثل شما در تهران زندگی میکنن و میگن که در موضوع آلودگی هوا این خود مردم هستن که مقصرن و از حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنن. شما وضعیت حمل و نقل عمومی رو در تهران چطور میبینید؟
توی مترو مردم از فشار به همدیگه جمعیت دچار خفگی و دچار تنگ نفس هستن. مترو ساعت دچار خرابی میشن، مردم به محل کارشون درست نمیرسن. نه خیر، مشکل از اینه که دولت نمیخواد و نمیتونه بودجه برای تامین رفاه مردم تامین کنه، چون این هزینه ها جای دیگه داره صرف میشه.
خب آقای جهانی، ظاهرا بقیه شرکت کنندگان توی این بحث همشون با شما مخالفن و دولت رو مقصر اصلی میدونن، اما شما مثل که نقش مردم رو پررنگتر از دولت میبینید، اینطور که من متوجه شدم، درسته؟
بله، مردم هست که باید رعایت کنن. دولت میتونه چند نفره میگیم بگه بگه آقا بخاری خونه دود زاره، دولت میتونه چند نفره بگه بگه آقا بیا از حمل و نقل عمومی استفاده کن. ایران ببین چند میلیون جمعیت، چند میلیون خودرو، بیشتر آلودگی توسط خودروان.
بسیار خوب.
من دولت هم مقصر میدونم به خاطر که گسترش نداد مترو رو، ولی بیشتر از دولت مردم هم مقصر میدونم.
آقای هادی یا آقای کوروش، شما هیچ کدومتون وسیله نقلیه شخصی دارید؟
من ندارم، ولی داشتم دوستان همکاران که درگیر این مسئله هستن و گرفتاری دارن با این مسئله که خودروهاشون استاندارد نیست، دودزای. خب میان موتور رو جلوشو میگیرن، با یارو پیک موتوریه، با هزار گرفتاری بدبختی یارو رفته یه موتور خریده، پلیس راه میاد جلوشو میگیره، آقا یه گاز بده، یه گاز بده، یه ذره دود داشته باشه، آقا موتور پارکینگ. حالا این یارو بدبخت بیچاره باید از کجا بیاره چیکار کنه؟ خب آقای پلیس، رئیس پلیس که میگن یه قطعه ماشین ما خارج کردیم، شون خسته نباشن، خیلی زحمت کشیدن، ولی فقط این یه مورد نیست. اگر بنابر استاندارد سازی باشه، مثلا الان ماشین تولید داخل ما رو بدون کشور اروپایی تو خیابوناش داره. من یه آماری هم بدم خدمتتون که دیروز روزنامه شب تیتر زده بود، 3600 نفر طی سال گذشته تو تهران به نقل از وزارت بهداشت این آمار.
بله، به خاطر آلودگی هوا درگذشتند.
بله، هر 3 ساعت یک مرگ ما به دلیل آلودگی هوا داشتیم. و این آمار حالا اگر ها درست باشه، درست باشه که من خیلی درصد بالا احتمال بیدم غلطه، یعنی دروغه، آمار بهداشتی جهانی تو این زمینه راجع به آلودگی هوا 7000 نفر در تهرانه، که این هم حالا تخمینیه.
آقای جهانی شما چطور؟ شما خودتون وسیله نقلیه شخصی دارید؟ ازش استفاده میکنید؟
بله، وسیله شخصی دارم.
و آیا همین کارو میکنید؟ از وسیله شخصیتون استفاده میکنید یا از وسایل حمل و نقل عمومی؟
باور نمیکنید، من تو کارت سوختم 285 بنزین ذخیره دارم. من بیشتر از ماشین حمل و نقل عمومی استفاده میکنم، هم از لحاظ هزینه برام مهمه، هم از حل میشه خیلی به صرفه است برام. ببین خانم، خب ایجاب مشکل همینه که اون اتوبوسی که بخواد فورا برگرده بیاد توی جایگاه، مشکل ترافیکه. ترافیک کی ایجاد میکنه؟ ما شهروندا ایجاد میکنیم ترافیکو. ما شهروندا ایجاد ترافیک میکنیم، اتوبوس به موقع نمیرسه. پس ما مقصر خودمون هستیم، مقصر دولت نیست، مقصر متزیس نیست.
خانم مینا، شما درباره خشکسالی و نباریدن بارون چه نظری دارید؟ موثر نمیدونید این تغییرات اقلیمی رو در آلودگی فعلی؟ چون به حال دولت از این هم به عنوان یکی از عوامل تشدید آلودگی هوای تهران یاد میکنه.
همه جای دنیا این هست، ولی میتونن با امکانات بهتر خودشون میدونن بارور کردن ابر این اثرات تا حد خنسا کنن، ولی وقتی بی تفاوت نشستن، خب معلومه بارندگی هم نباشه و هوا هم به صورت اون مسئله بارونگی هوا و تغییر آب و هوای کره زمین هم کمک میکنه به اینکه ایران محروم و محروم محروم تر بشه، تمام فشار رو مملکت ما بیاد. چه جاهای دیگه دنیا اینجوری نمیشه.
خانم مینا با ما هستید از ایران. من فقط میخوام بدونم که شما شورای شهر تهران رو دارای چه نقشی میبینید در این بین؟ فکر میکنید که نقش فعالی داشتن در حل این مشکل؟
نخیر، اصلا قدرت اجرایی ندارن به هیچ وجه.
خب بد نیست که شنوندگان شرکت کننده در این بحث کمی هم از مشاهدات خودشون درباره کیفیت هوای تهران به ما بگن. گفته میشه که آلودگی هوای تهران امسال با سالهای قبل تفاوت‌های کیفی هم داره. مثلا شاید زیاد مثل سالهای قبل هوا غبارآلود نیست، یا اینکه اساساً جنس این آلودگی متفاوته. آقای کوروش، شما آسمون این روزهای تهران رو چطور دیدید؟
من خودم والا هوای تهران رو من که از آزادی بهش نگاه می‌کردم هوا صافه، خیلی آلوده، اصلا آلودگی دیده نمیشه به اون صورت. مگه مرکز شهر که من الان مثلا چند سال است، مثلا مثل قسمت های بازار تهران میدون 15 خرداد، اون جایی که تردد بسیار زیاده مثلا از حد استاندارد بالا، اون دود همیشه هست اونجا. ولی اون جایی که خلوت‌تره مثلا نسبت قبل الان خیلی هوا صاف‌تر دیده میشه، ولی این آلودگیش فرق میکنه با اون چیزی که قبلا بوده. این بوی بنزین تعریف کردن من تو خودروها یعنی احساس میکنم، تو خود خودرو میشینی احساس میکنم یه بوی عجیبی میاد، یه بوی دیگه میاد از اون بنزینی که قبل بوده. اون بنزینی که قبل بوده اصلا بوی عجیبی داشت، وقتی ماش طرف بنزین رو میزد شما سوار ماشینش میشدی اصلا میفهمیدی بنزین زده. الان اون بنزین ها خیلی وقت بوش نشیده مثلا. همینه آلودگی هوا شدتش زیاد شده، 90% احتمال زیاد همینه.
آقای هادی شما لطفاً بفهمید.
بله، من فکر می‌کنم که آلودگی هوای تهران رو بیشتر باید از بالا تشخیص داد، یعنی باید رفت بالای این کوه‌ها و از بالا دید پایین رو که دید، یعنی قشنگ بشه گفت که چه خبره. موقعی که ما تو شهر داریم میریم، خب همه چیز یه مقدار حالا چشم و صورت آدم می‌سوزه، این هست، ولی اون چیزی که قشنگ تاریک باشه یعنی غبارآلود باشه و اینا رو فقط بالا میشه از طریق عکسایی که از بالا گرفته میشه و شده گرفته شده ما دیدیم. و به اضافه اینکه باید بری بالای این کوههای دور و بر تهران و دید که واقعا هوا غبارآلوده. و یه نکته ای من بگم که این آقایون میگفتن که چون دور و بر تهران کوه و به خاطر اینه که مثلا هوای تهران غبارآلوده و هوا سنگینه و میمونه، این نیست. چون فقط الان مشکل آلودگی هوا فقط مال تهران نیست، الان همه شهرهای ایران، همه شهرها که شاید
کلان شهرها در واقع
شهرهای بزرگی که ما داریم، اصفهان، تبریز، مشهد، همه اکثر این شهرهای بزرگ آلود گرفتگی این مسئله آلودگی هوا رو دارن. و این بیشتر من فکر می‌کنم بازم برمیگرده به بنزین داخلی، تعداد زیاد خودروها.
آقای هادی، شما وضعیت سرانه فضای سبز رو در شهر تهران به عنوان شهروندی که در این شهر زندگی می‌کنید چطور می‌بینید؟
خب خیلی کمه. البته الان از زمان آقای کرباسچی شروع شد این ساخت و ساز پارک‌ها و اماکن سبز و اینا هم، و این در واقع درخت‌کاری‌هایی که تو خیابون‌ها شده بود از زمان آقای کرباسچی. منتها به نسبت بزرگی که شهر تهران داره در واقع هیچه، به نسبت جمعیتی که تهران داره در واقع هیچه. من نمیدونم حالا استانداردش چقدره، یعنی هر نفر نمیدونم یه متر یک و نیم متر باید فضای سبز داشته باشه، استانداردش در این اطلاع ندارم، ولی من فکر میکنم به نسبت جمعیتی که تهران داره در واقع شاید یک سوم فضای سبزشون تعمیم شده باشه.
ظاهرا در بحث آلودگی هوا همه با هم هم نظر هستن و ما خیلی تلاش میکنیم که در این برنامه نظرهای مخالف و موافق رو، یعنی تضارب آرا رو، بتونیم حفظ بکنیم. ولی میبینم که در بحث آلودگی هوا اغلب شنوندگان ما به حال در یک راستا فکر میکنن. از شما شنوندگان عزیز که همراهی کردید ما رو و مشارکت کردید در این بحث و تونستیم با کمک شما به حال تا حدودی بشکافی موزل آلودگی هوای تهران رو، خیلی خیلی سپاسگزارم. آقای کوروش، خانم مینا، آقای هادی و آقای جهانی، هر چهار نفر از تهران، پایتخت ایران.
صدای شما صدای فرداست.
فراموش نکنید که با ما در تماس باشید و اگر شما هم نظری و دیدگاهی دارید درباره این برنامه و موضوع آلودگی هوا، حتما اون رو با ما در میان بگذارید. علاوه بر این میتونید اگر موضوعی هم برای بحث و گفتگوی آزاد برای برنامه‌های بعدی صدای شما در نظرتون هست، موضوع رو پیشنهاد بدید. 0042-02-21-12-41-13 پیامگیر رادیو فرداست که آماده است تا پیام‌های شما رو ضبط کنه. این پیام‌ها رو ما هم در برنامه صدای شما صدای فردا دریافت می‌کنیم و حتما با استفاده از اونها این برنامه پربارتر میشه. من فهیمه خضرحیدری در اینجا این برنامه صدای شما صدای فردا رو هم به پایان میبرم. خدا حافظتون تا بار دیگر صدای شما.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما mizabi.com هست. اگر باز هم برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو بودید، به ما ایمیل بزنید به این آدرس info@radiofarda.com. میتونید در بحث‌ها و نظرسنجی‌هایی که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه هم شرکت کنید. تازه‌ترین نظرسنجی سایت رادیو فردا درباره تغییر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است. دلیل برکناری منوچهر متکی توسط محمود احمدی نژاد را چه می‌دانید؟ نظر خود را در این باره بگویید و از نظر دیگران هم مطلع بشید. میتونید در مورد برکناری وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سایر موضوعات روز به ما تلفن هم بزنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من فرین آسمی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها.